اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 28 مهر.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در أصول استنباط یا نظام استنباط که اصول و غیر اصول رو هم در بر میگیره، اصول استنباط نظام جامع فقه مثلا، یا اصول استنباط فقه دین که در حقیقت کل دین را در بر میگیره. بعد تعبیری داشتیم نظام جامع استنباط که اون مستنبط رو دیگه نگفتیم، و منظور ما از حذف این مستنبط بعد از توضیح این که مستنبط های ما گوناگون هستن، متفاوتن، بعضی هاشون به مقوله باور و اعتقاد ربط دارن، بعضی هاشون به مقوله ارزش های اخلاقی ارتباط دارن، بعضی هاشون به مقوله رفتار ارتباط دارن، و هر کدام از این سه مقوله اقتضائاتی و اختصاصاتی ویژگی هایی داره برای خودش. مثلا شما در باور، باورها و اعتقادات، شما میتونید بگید ما یک نظریه اعتقادی داریم و یک منظومه اعتقادی داریم. در بخش ارزش ها و اخلاق شما میگید نظریه اخلاقی داریم و یه نظام اخلاقی داریم که مجموعه خوبی ها و بدی ها، محاسن و مساوی، مکارم اخلاق و سفاسف اخلاق را در بر میگیره.
تفاوت داره اینجا نظریه منظومه؟
آره. و همینطور در بخش رفتار، در قلمرو رفتار، شما یه نظریه رفتاری داری، یه نظام رفتاری داری. خب این را ما به لحاظ این که اون مستنبطمون، گفتیم اون نقطه اصلی حرکت ما از مستنبط بود، ما چه چیزی رو میخواییم استنباط کنیم؟ یه سوالی هم ایشون داشتن که سوال خوبی بود به نظر من، که بعضی ها گفتن آقا اگر ما بخواییم در کلام کار کنیم، اصول فقهی که برای رسیدن به کلام لازم داریم فرق میکنه با اصول فقهی که میخواییم به احکام برسیم. خب این حرف چقدر درسته، چقدر دقیقه؟ در پاسخ به این سوال عرض کردم که ما دو تا رکن داریم در این نظام که اینها با متفاوت شدنشون از لحاظ محتوا کل منظومه رو متفاوت میکنه. یعنی دو تا متغیر ما داریم اینجا. یک، مستنبط ما چیست؟ اونی که میخوایم استنباط کنیم، جنس اون، ماهیت اون مستنبط و جنس اون مستنبط، این در حقیقت اثر میذاره. چرا؟ چون شما باید دنبال ابزاری برید که اون شیء را و اون مستنبط را میتونه برای شما دنبال کنه و کشف کنه. اگر باور باشه، جنس باور متفاوت نسبت به رفتار. باور باطنیه، درونیه، ذهنیه، رفتار نمود خارجی داره، اون عللی داره و آثاری داره، این هم علل و آثاری داره، ولی متفاوتن از لحاظ کمی و کیفی، تفاوت‌های بسیار فاحشی با هم دارن. پس مستنبط شما وقتی عوض شد، بناچار مسیر شما هم عوض میشه. حالا گاهی مستنبط شما یکی از ایناست، میگه فقط من میخوام در حوزه کلام میخوام منظومه کلامی رو کشف کنم یا نظریه کلامی رو میخوام کشف کنم، فقط کلامه. گاهی میگه هم کلام هم اخلاق هم رفتار، یعنی هم اعتقادات هم اخلاقیات و هم رفتارها. خب سه تا قلم رو به کار شما وسیع تر شد، باید همه اینا رو پوشش بده. خب این یک متغیر که اثر میذاره روی اون منظومه که شما میخوای به دستش بیاری و اون اصول و اون قواعدی که، خصوصا وقتی که ما اینجا نظریه و نظام رو هم آوردیم. حالا این یعنی این متغیری که گفتم مستنبطه، باز از دو حیث بهش نگاه میکنیم. یکی از لحاظ جنسش که چیه، آیا از جنس باوره، از جنس گرایشه یا از جنس رفتاره. خب از یه لحاظ دیگه هم اینا متفاوتن، از لحاظ اینکه شما دنبال چی هستید. شما دنبال یک جز هستید، دنبال یک جز مثلا به نام فرض کنید راستگویی، راستگویی در رفتار یا راستگویی در باور، صداقت، سلامت باور، یا بگیم صدق، صدق در باور، یا صدق در چی؟ در مثلا فرض کنید در گرایش، ارتباط عواطف شما عواطف صادقانه است، پوشالی نباشه. خب دنبال یک شیء مشخصی میگردید. یه بار شما میگه آقا من میخوام این نظریه رو به دست بیارم یا یک منظومه رو به دست بیارم، باز اینجا جنس نظریه با جنس نظام متفاوتن. اینو چند بار گفتیم دوباره میگیم، این هر وقت شما دنبال کشف ماهیت یک شیء و علت اون باشید، یعنی شما چیستی و چرایی را دارید دنبال میکنید در هر مقوله ای، حالا باور باشه، گرایش باشه، رفتار باشه، هر وقت دنبال چیستی و چرایی رفتید، جوابی که میگیرید محصول این پاسخ شما میشه یه نظریه. به بار دیگر یک نظریه اعتقادی یا یک نظریه اخلاقی یا یک نظریه رفتاری دنبال پاسخ دادن به این چیست و چرا، چیستی و چرایی را باید برای شما پاسخ بده. پس شما باید به ابزاری و به قواعدی مسلح باشید که بتونه چیستی و چرایی را پاسخ بده، در حالی که اگر شما گم شدتون و سوالتون چگونگی بود، یعنی آقا من میخوام مسافرت کنم از قم به تهران چگونه، میگه آقا برو 72 تن اونجا اتوبوس هست سوار میشی، تاکسی هست سوار میشی، اما چرا؟ اون یه بحث دیگه است. چرا میخوای بری تهران؟ دیگه نمیگن آقا برو 72 تن. چرا میخوای بری تهران؟ اون یه سوالی است دیگر، یه پاسخ دیگر میطلبه، ابزار رسیدن به اون متفاوته. پس اونی که باعث تغییر و دگرگونی میشه توی نظام‌های استنباطی، اگر به مستنبط توجه کنیم، این مستنبط ما چه میباشد؟ از دو حیث به این مستنبط نگاه میکنیم، هر دو حیث تأثیر گذارن. یکی اون طبیعت اون مستنبط ما، گفتیم سه تا قلمرو داره دین، قلمرو باورها، گرایشها و رفتارها، عقاید، اخلاق، فقه متعارف، احکام بر این اساس، اینا سه تا قلمروان. یه بار میگه کل اینها رو من میخوام داشته باشم، باز شد چی؟ شد یک مطلوب جامع، نه یک مطلوب جز، یک کلی را شما میخواهید اینجا داشته باشید. خب پس نوع مستنبط شما در اینجا مهمه. از این لحاظ، از لحاظ این که در چه قلم رویه. بعد اون مستنبط از یه لحاظ دیگه هم متفاوته. اون مستنبط شما مثلا میگیم حکم فردیه یا یک نظریه است یا یک نظامه، این هم باعث میشه که شما روی اون قواعد و اصولی که میخواید دنبال کنید باید متناسب با اون مستنبط سؤال شما باید بتونه پاسخ بده. پس این شد دو حیث نسبت به خود مستنبط. متغیر دیگر که اثر میذاره روی اون نظام استنباطتون و اجزای اون نظام، اون منبع استنباطتونه. شما از کجا میخواید این نظریه یا این نظام یا این حکم فردی جزئی را به دست بیاری؟ از عقل میخوای به دست بیاری، یه منبعه و اقتضاعات خودشو داره، یا از قرآن و سنت میخوای بیاری، از وحی میخوای بیاری. اگر از وحی میخوای بیاری، اقتضاعات فهم وحی را شما باید داشته باشی، یعنی باید زبان وحی را بشناسی و باید ارتباط، قدرت ارتباط با قرآن و سنت پیدا کنی. اما اگر شما منبع استنباطت عقله یا عرفه رسه یا عقلا، شما به لحاظ این که اون منبع متفاوته اقتضاعات اون منبع رو باید در نظر بگیرید. پس سه تا عنصر هستن که اینها متغیرهای ما در اون نظام استنباط هستن و اینها اثرگذار خواهند بود. لذا اگر ما حالا بیاییم در بحث مثلا فقه خانواده، میگیم خانواده چیست و چرا باید خانواده باشه، ما دنبال یه نظریه هستیم. حالا اینجا کدوم یکی از این مثلا مباحث الفاظ یا مباحث استلزامات عقلی یا اصول عملیه این پاسخ این دو سوال به ما میدن یا ما را کمک میکنن به رسیدن به پاسخ؟ آقا خانواده چیست؟ از کجا شما باید این چیستی خانواده رو به دست بیاری؟ گفتیم خب خانواده چیست رو قرآن جواب داده، گفته خانواده مبناش زوجیته، همسرداری، بر اساس همسری، نظام همسری بر اون اساس رابطه، نه نظام، بر اساس رابطه همسری ما سه چیز را الان باید بفهمیم: همسری چیست، همسری چرا، همسری چگونه. همسری چیست و چرا به ما نظریه قرآنی یا اسلامی درباره خانواده یا درباره ازدواج، حالا گاهی سوال ما از ازدواج، گاهی سوال ما از خانواده است، خب اینا با هم مرتبطن دیگه. گفتیم بر اساس ازدواج خانواده شکل میگیره. پس اگر سوال ما به عنوان از نهاد خانواده است، میگیم نهاد خانواده چیست و چرا باید باشد، یا میگیم نهاد خانواده چگونه باید باشه. چگونه باید باشه، نوع سوال متفاوت شد، پاسخ او هم متفاوت خواهد بود. چگونه باید باشد به شما نظام میده، چون مجموعه از قوانین و احکام را میطلبه. نظام یعنی مجموعه احکامی که به اجرا در میاد و در عمل قابلیت پیاده شدن دارن. میگه باید صیغه بخونی، میخونیم. میگه باید شما مثلا شاهدین بیاری، میریم میاریم. اذن ولی لازمه، میریم میاریم. اینها را عملا به وجود میاریم تا این خانواده تشکیل بشه قانونا. باید نوشته بشه، خدا رحمتش کنه پدر خانم ما شب عروسی گیر به ما داده بود، همیشه هم گفتم اینه تا آخر عمر میگم، به عنوان یکی از کرامت‌های شما، گفته بود یک رسم در اون عرف بعضی‌ها الان اون زمان بحث ثبت محضری و اینا بود، ولی خیلی حالا جدی نبود، عقد شرعی میخوندن دیگه قبول، دادگاه هم قبول میکرد. ولی بعضی از الان مراجع این کار نمیگن، اول برو عقد ثبت محضری کن بعد بیا بخونم. چرا؟ چون دردسر درست شد براشون. گفتن آقا بر چه اساس شما عقد میخونید؟ شما باید در محضر ثبت بشه، اینا باید مقارنه هم باشن. وقتی این میگو خیلی خب برید اول ثبت کنید بعد من میخونم. حالا ما برعکس بود، اول خوندیم بعدن رفتیم محضرش کردیم. خب وقتی که خوندیم، ما روز پنجشنبه عقد خوندیم، شب شنبه میخواستیم عروسی کنیم که شنبه سر درس بریم دیگه، زندگیمون شکل گرفته باشه. ایشون بدون اینکه در مجلس عروسی به ما بگه که آه من یک پیش شرطی دارم، عرف هست میگن شما میخوای دختر را ببری باید یه چیزی بدی به این پدر عروس. مثل چی بدی؟ قباله را بدی که بگه آه بله من دختر شما را بر اساس این قباله دارم میبرم و مسئولیت پذیر شدم و آدم شدم. خلاصه ایشون لحظه اون ساعت دقیقه 90 که دیگه ما از این اتاق به اون اتاق میخواستیم بریم، فقط یعنی کل جا به جایی ما 2 متر یا 3 متر بود و از لحاظ زمان در بدترین زمان ممکن برای ما، چون صبح کلاس داریم و من مقید بودم که غیبت نکنم از کلاس. ساعت 8 کلاس در ساعت وعید بود. خلاصه اونجا گفت کو؟ قباله کو؟ عقدنامه کو؟ گفتم سیدنا مولانا تاج سر ما هستی، الان وقتش شما اینو میگی؟ اینه دیروز تو مجلس همه بودن، همه علما بودن، آقا ثبت کنید فردا این لازم داری تو. خلاصه چی بود؟ میگو که بله یکی از شرایط این است که باید ثبت بشه این عقد و این مثلا سند رسمی دست عروس یا دست پدر عروس یا خانواده عروس باشه به عنوان یک تضمین. خب این چگونگیه، یعنی چگونه این شکل میگیره این خانواده؟ میگه عقد کردی، شاهدم داشتی، همه اینا خوب، ولی چون قباله نداری، ثبت محضری یا ثبت شرعی نکردی، یعنی ثبت قابل قبول. میگه بله من الان محضری نمیخوام، همین یک ورقه دوتا امضای دوتا عالم زیرش باشه برای من کلی ارزش داره، اونه من میخوام، شما اونه بیار تا من این امانت را به دست تو تحویل بدم. خب حرف منطقیه، خوبه، ولی باید توجیه بشه این داماد که آقا نگذاری تو لحظه دقیقه 90 که الان میخواد این دختر تو را به خلاصه سعادت برسونه، خلاصه پدرش در بیاری زجر کشش کنی، چون باید بره نصف شب دنبال علما و ازشون امضا بگیره، شب تحصیل هم بود و نه تاکسی بود نه تاکسی تلفنی بود نه این خیابونا بود، باید کلی خلاصه 2 ساعت طول کشید. ما کمش پیاده روی از این عالم به اون عالم دنبال امضا میگشتیم که آقا بیاید این برگر امضا کنید. خلاصه یک سوگنامه است، باید یه وقتی من براتون بگم که عبرت، خصوص اینایی که الان مشاوره ازدواج دارن میدن، باید اونا مطلع بشن از این جریان. خب چی بود؟ بحث این بود که چگونگی پاسخی لازم داره، قواعد رسیدن به اون چگونگی. این قواعد متفاوتن از قواعد رسیدن به اون چرایی. اونجا باید فلسفش را یا دلیلش را، اونجا دوباره گفتیم تو چرایی اگر یادتون باشه یه حرفی زدیم، حرف مهمی بود، گفتیم که این چرایی و 3 تا چرا داریم ما. و همینطور در چگونگی، در چرایی گفتیم یعنی چرا، یعنی به چه دلیل، به چه دلیل قابل قبول. میگیم به دلیل مثلا آیه و انکحوا الایاما منکم، این جواب یکی از چراها، یعنی منظور از چرا دلیل. آقا دلیل من میخوام، شما میگید آقا اینجا حجاب واجبه، دلیلش این آیه است. یه چرای دیگه ای داریم، و اونی که علت و فلسفه این حجاب را باید بگیم. خب ممکنه اینجا قرآن این چرا را گفته باشه، جواب داده باشه، گفته چی؟ اطهر لکم، این برای طهارت و پاکی جامعه شما بهتر است. به عبارت دیگر شما در یک جامعه با حجاب پاکی و پاکیزگی و سلامت روانی و رفتاری را شما لمس میکنید و بهتر تحقق پیدا میکنه تا اگر حجابی نباشد. یه بار هم نه نیامده در آیه، فقط گفته افعلوا الخير لعلكم تفلحون، به رستگاری میده، جواب خیلی کلی داده. اون رستگاری کجاست؟ این رستگاری که با حجاب تحقق پیدا میکنه اون چیه؟ اینجاست که شما مثلا میری از علوم روانشناسی، جامعه شناسی، تربیتی بهره میبری و اون را کشف میکنی، در نتیجه شما به جواب چرا از منابع مختلف میرسی که همخوانی داره با این لعلکم تفلحون. یا جوامع با حجاب و بی حجاب و بد حجاب رو با هم مقایسه میکنی و از این مقایسه شما میرسی به یک جواب و هکذا. حالا اون فعلا این دنیا رو داریم، حالا بس مورم نه بر اون دنیا، حالا هست دیگه امیدواری و بحثای زیادی هست که الان که ما نمیخوایم وارد، مثال داشتیم میزنیم، قربون چشمای بادومیت برم، ما بادوم میخوام، بابا بادوم الان نمیخوام بهت بدم، نمیخوام جواب بدم. پس چرا یعنی به چه دلیل، چرا یعنی به چه علت. خب در چگونگی هم همینطور میگیم آقا حجاب چگونه باید باشد، این چگونگی سه تا گفتیم، سه جور جواب داره. حجاب چگونه بوده، میری در جوامع قبلی مثلا قبل اسلامی و در صدر اسلام، در جوامع اسلامی حجاب الان چگونه است، میگیم آه دیگه الان روسری ها هم رفته، از نیمه سر هم رفته، به خلاصه به گردن آویخته شده. یه بار میگیم چگونه باید باشد، چگونه باید باشد یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس چگونه میخواهد، یعنی حجاب را چگونه میخواهد باشد، چگونه باید باشد. حالا این سه چه چگونه بود، حالا اگر یه چگونه دیگه میتونید اضافه کنید، آقا ما چگونه میتونیم این وضع نامطلوب را به وضع مطلوب تبدیل کنیم، انتقال از وضع نامطلوب فعلی به وضع مطلوب. خب همه اینها را باید ارباب فکر، ارباب نظر، ارباب استنباط، ارباب مدیریت جامعه باید به اینا توجه کنن که آقا الان چرا این وضع به وجود اومده. این یه سوال چراست دیگه، درست؟ یکی از مشکلاتمون دیگه الان به تناسب چون بحث حجاب اومد، یه نکته ای را من بگم انشاءالله به درد گفتش گر در خانه کسی هست یک حرف بس هست. اون گفت عاقلان دانند، برای عاقلا داریم حرف میزنیم که میخوام عاقلای این مملکتن. آقا چرا این وضع حجاب به این ناهنجاری رسیده؟ تا اون شما کشف نکنید شما نمیتونه الان درمان کنی. دنبال این وضع نامطلوب که الان همه میگن نامطلوبه، شما تا اون علت را، علت تاریخی فرهنگی ارتباط از خونه این جامعه با جامعه دیگر و تمام ابزاری که در فرهنگ جامعه، در تخریب فرهنگ جامعه مؤثرن، تا همه اینها را شما رصد نکنی و کارایی هر کدوم را ندونی، شما نمیتونی اینجا بیای دنبال راه حل بری، چون راه حل شما باید ناظر به این باشه. به تعبیر آیت الله شرف الدین رحمت الله علیه فرمود لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، هدایت از همون راهی که استعمارگران اومدن مدرسه ایجاد کردن و فرزندان ما را از خانواده بریدند و بردند در یک فضای ساخت و پاخته خودشون و اینها رو مخ اینها رو فکر اینها کار کردن، شما هم همین کار رو باید بکنید. لذا شروع کردن به، در حالی که افرادی میگفتن رفتن به این مدارس جدید حرام است، افراد مصلح مثل علامه عسکری مثل خود شرف الدین گفتن باید مدرسه درست کنیم از فرض کنید ابتدایی یا از قبل از ابتدایی بچه ها رو بگیریم توی یک فضای سالم بیاریم تربیت کنیم، بعد اینا رو ببریم توی دبیرستان، بعد ببریم توی دانشگاه. خودمون باید متولی آموزش اونها بشیم، نه اینکه اونها را در مداره، نه اینکه مدرسه رفتن حرامه که اون پاسخی نخواهد بود، چون بالاخره شرایط زندگی طوریه پدر مادرها دارن کار میکنن نمیرسن برای فرزنداشون بیان درس بدن یا بی سوادن یا به هر دلیل ناچارن اونا رو در مدرسه بذارن. پس باید مدرسه رو اصلاح کرد. از اون جایی که استعمارگران اومدن برای تخریب فرهنگی، که الان هم یکی از راه‌ها و یکی از مسیرهای تخریب فرهنگی هم مدارس ما هستن، اون معلمی که خودش میرقصه، اون معلمی که خودش اعتقاد به حجاب نداره، اون معلمی که اعتقاد به دین نداره گذاشتن دین درس میده، خب معلومه چی درس میده. پس باید مدرسه رو اصلاح کرد، معلمش اصلاح کرد، معاونش اصلاح کرد، مدیرش اصلاح کرد، فضاش باید اسلامی کرد. این تازه بخشی از کل قضیه. خب بچه‌ای که در اختیار شما همش نیست، در اختیار اینترنت هست، در اختیار خلاصه دیگران هست، یعنی شما مدیریتی نمیتونید برای او داشته باشید، فکر او داره دگرگون میشه، شما هم باید همونطور که فکر او رو دگرگون میکنن به بی‌حجابی، شما باید فکر او رو دگرگون کنید به حجاب. زور که نمیتونید بهش بگید، اما میتونید اقناعش کنید، اما میتونید شما کاری بکنید که او احساس کنه که شخصیت انسانی او در گرو عفافشه و عفاف هم در گرو اهتمام به پوشش و حجابشه. این رو باید لمس کنه، همونطوری که احتیاج به نیاز به غذا داره، نیاز به این داره. این جزء مایحتاج اولیش هست. لذا من نمیخوام عرض کنم که اگر ما ببینیم این وضعیت ناهنجار هست، بخشش برمیگرده به بی‌عرضگی خودمون. ما نتونستیم اون وظیفه قبل از این که من بیام بگم دختر جان چرا بی حجابی، باید به خودم نهیب بزنم بگم چرا تو در تبیین کوتاهی کردی، چرا تو در تربیت کوتاهی کردی، تو یه نوعی دیگه، چرا کوتاهی کردی؟ میگن این کیه در هند که انقلاب را انداخت؟ گاندی. آره، میگه این گاندی برای پسرش گفته بود ببر این ماشین را تعمیر کن و فلان ساعت بیا. این پسر دیر اومد، هم دیر اومد و هم یه دروغی را رفته بود دنبال کار دیگه، یک دروغی را سرهم کرده بود به عنوان این که من چرا. پدره ناراحت شد، سوار ماشین نشد، قهر کرد و رفت به طرف خانه پیاده. چیکار کرد؟ نه از بچهش ناراحت بود، به خودش رفته بود فکر کنه من چه تربیت غلطی داشتم که این بچه جرأت کرده دروغ بگه به من، کجای کار تربیتی من عیب داشته. یعنی اول عیب رو در خودش دنبال میکرده. ما هم الان باید بگیم این عیب‌ها رو در خودمون باید دنبال کنیم، ببینیم کوتاهیامون و خطابمون، بیانمون، تبیینمون، حتی نحوه فهم و برداشتی که یک جوان، یک دختر جوان، یک مادر جوان داره از محیط یا از رفتار ما یا از دشمنان داره بار میشه بر ذهن اون و داره سنگینی میکنه. اینها رو تا خوب شما همه این لایه ها رو خوب نفهمید، به اون علت العلل شما دسترسی پیدا نمی کنید. در نتیجه هر راه حلی بدید، این راه حل میشه یک راه حل یا مسکن یا به زد تبدیل میشه. این هم معضل فعلیمون، این هم آسیب نحوه تعامل با این مشکل، به خاطر اینکه ما نیمدیم به روش اصولی مسئله را بفهمیم و به روش اصولی راه حل مسئله را به دست بیاریم. اما توی روش شهید صدر شما اولا باید مشکل را خوب بفهمید، چیستی را خوب بفهمید، چراییش را بفهمید، بعد دنبال چگونگی باید باشید، یعنی هم صاحب نظریه باشید و هم نظاممند حرکت کنید. این احتیاج به یک دستگاه، به یک منظومه استنباطی داره که همه اجزاء و عناصر لازم برای رسیدن به کل این مجموعه سوالهایی که متنوعند باید در بر داشته باشه. به این میگیم نظام جامع استنباط. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، هم صلی علی محمد و آل محمد و عبد الفرج محمد و عبد الفرج محمد و عبد الفرج.